پزشکی در 6 ماه گذشته. رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران از خرید 16540 دستگاه تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای و بیش از 91 میلیون کالای مصرفی از شرکت‌های تولیدکننده داخلی در 6 ماه نخست امسال خبر داد. دکتر یوسفی افزود کالاهای سرمایه‌ای خریداری شده ی تولید داخل شامل ونتیلاتور، برانکارد، تخت و تشک بستری، تخت آی سی یو و سی سی یو، دستگاه محفظه ایزوله، پمپ سرم، پمپ سرنگ و دستگاه مانیتور است که این تجهیزات در شرایط بروز بیماری کرونا بسیار کاربردی محسوب می شوند و تعداد زیادی از آنها برای مراکز درمانی دولتی سراسر کشور ارسال شده است. یک روانشناس بالینی معتقد است مردم با خود مراقبتی و دیگر مراقبتی می توانند آثار و تبعات کرونا را مدیریت و حتی از شیوع آن جلوگیری کنند. خانم شریفی باستان در رابطه با عوارض روانی کرونا افزود از زمانی که کووید 19 وارد کشور شد تا کنون با مسائل روانشناختی خاص مواجه بودیم که با توجه به ناشناخته بودن ویروس و اینکه اطلاعاتی راجع به آن وجود نداشت، این عدم آگاهی و نبود منبع موجب ترس و نگرانی بسیاری از مردم شد که به احتمال بسیار دلیل اصلی ابتلای اولیه بسیاری از انسان‌ها به ویروس کرونا همین مسئله بود. 24 استان کشور همچنان در وضعیت قرمز کرونایی. معاون کل وزیر بهداشت گفته در چند ماه گذشته ویروس کرونا کاملا جهش یافته و قابلیت سرایت آن به درون خانواده‌ها چند برابر شده است. رئیس دفتر رئیس جمهور هم گفته است که با حضور رئیس جمهور و رؤسای کمیته‌های مقابله با کرونا تصمیمات جدیدی برای اصناف و مشاغل گرفته خواهد شد. هزینه روزانه بستری بیماران کرونا در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی از 450 هزار تا 800 هزار تومان است. مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران گفت البته این هزینه شامل بستری در بخش عادی است و اگر بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه برود و بستری شود، هزینه‌ها به مراتب بیشتر می‌شود. آقای کرمانپور به افزایش هزینه‌های بیمارستان‌ها بعد از شیوع کرونا در کشور نیز اشاره کرد و افزود متأسفانه هزینه‌های بیمارستان‌های درگیر بیماران کرونایی به شدت افزایش یافته است. معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از 2 برابر شدن آمار مبتلایان و بستری شدگان در 2 هفته اخیر خبر داد. پزشکان هشدار می‌دهند چنانچه مردم نکات بهداشتی را رعایت نکنند، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا به بیش از 200 نفر در روز خواهد رسید. علی‌رغم این موضوع هنوز هستند عده‌ای که کرونا را جدی نمی‌گیرند. حتی به گفته سخنگوی دولت 20% افرادی که پیشتر دستورالعمل‌های بهداشتی را در کشور رعایت می‌کردند الان به شیوه‌نامه‌ها بی‌توجهی می‌کنند. شیب فزاینده ابتلا به کرونا موجب بازگشت برخی محدودیت‌ها در کشور هم شده است. دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت گفته است در مورد تهران هم بازگشت محدودیت‌ها در حال بررسی است.
اینجا سعادت آباد دوشنبه های رادیو تهرانه. امروز روانشناس برنامه‌مون، یعنی روانپزشک برنامه‌مون خانم دکتر پروانه صفای مقدم در بخش اول از این صحبت کردن که چه موقع بچه‌هامون رو با جسم خودشون آشنا کنیم، اصلا چطور بهشون معرفی کنیم جسمشون رو که بتونن این ارتباط رو برقرار کنن و مراقب خودشون باشن. بخش اول صحبت‌هاشون رو شنیدیم، بخش دوم صحبت‌هاشون رو با هم می‌شنویم.
ما عنوان کردیم که بهتر است که خانواده ها یک محیط، یک فضای امن و دوستانه را برقرار بکنند. معمولا به خانواده ها هشدار داده میشه که این موارد رو ما رعایت بکنیم، یعنی بتونیم ارتباط دوستانه داشته باشیم. چرا؟ چون افراد متجاوز در ارتباط مستقیم با کودک قرار دارند. فردی که متجاوزه مشخصه ظاهری برای شناسایی که نداره. برابری اگر والدین غفلت بکنن ممکنه که ایجاد تجربه تغییر رو برای کودک برای اعضای خانواده داشته باشه. پس بنابراین اقداماتی رو لازمه داشته باشیم، اینکه ما چطور تربیت جنسی رو آغاز کنیم، نحوه آموزشمون چی باشه، علائم هشدار دهنده به والدین که اگر با این مسئله مواجه شدن با آزار و اذیت کودکان چطوری پی ببرن که کودکشون مورد آزار و اذیت قرار گرفته، اگه میزان آسیب کم بشه ما باید چه اقداماتی رو به عنوان پدر و مادر انجام بدیم و چطوری این قضیه رو در ذهن خودمون مرور کنیم. معمولا بچه هایی که مورد آزار جنسی قرار میگیرن از خودشون سوال میکنن که چرا من از خودم دفاع نکردم؟ احساس ناتوانی میکنه، احساس بی‌عرضه بودن میکنه، دچار عذاب وجدان میشه و گاهن کاهش عزت نفس توی قربانیان آزار جنسی خیلی زیاد هستش و معمولا بسیاری از قربانیان از خودشون بیزارن. معمولا خب این جور بچه ها شاید بعدها دچار مسئله مواد مخدر، الکل، قماربازی، بزهکاری، انحرافات اجتماعی و بعضی رفتارهای پرخطر دیگه بشن. کسایی که مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن بیشتر در معرض اینا هستن که با هدف انتقام در فکر آسیب رسوندن به دیگران میشن. در واقع ما داریم یک چرخه‌ای رو توی جامعهمون تکرار میکنیم. اون کسی که مورد سوء استفاده قرار گرفته، چرا اگر من به عنوان پدر و مادر اطلاعات لازم رو به فرزندم بدم، یه محیط امن رو براش فراهم کنم که بتونه دوستانه باشه، بتونه با من راحت صحبت کنه، مسائلش رو در میون بذاره، از تعداد دفعاتی که قراره برای فرزند من آسیب‌دیدگی پیش بیاد تعداد دفعات کمتر میشه، موارد مشابه رو من میتونم تذکر بدم، برای بچه های دیگه ممکنه این اتفاق نیفته، میزان آسیبی که در آینده به فرزند من وارد میشه میتونه کمتر باشه. خب معمولا والدین سوال میکنن که حالا ما این تربیت جنسی رو از چه سنی شروع کنیم؟ و ما عنوان میکنیم بهترین سن تربیت جنسی از سن 3 سالگی تا 5 سالگی هستش. یعنی در واقع از 3 تا 5 سالگی والدین باید نام اعضای بدن کودک رو بهش آموزش بدن. همچنین در مورد اعضای خصوصی بدنش باش صحبت بکنن. اینکه کسی حق نداره غیر از اونها به نقاط حساس بدن اونها دست بزنه و اون رو ببینه و بهشون عنوان بکنه که من به عنوان والدین بازدارتر از همه افرادی هستم که تو باهاشون مواجه هستی. وقتی کودک داره سوال میکنه باید سوال اون رو حتما با روی باز بپذیریم و بهتره که ابتدا سوال کودک رو با سوال پاسخ بدیم. ببینید اصلا کاملا فرزند شما در چه مورد میخواد سوال بکنه، به چه نحوی میخواد سوال بکنه، میزان اطلاعاتش چقدره. سوال با سوال پاسخ بدیم. مثلا اینکه اگر فرزند شما سوال میکنه سوال کنیم که خب تو خودت در این مورد چی فکر میکنی، اطلاعات تو این مورد چقدره، و متناسب با اون سعی کنید که اطلاعات رو عنوان بکنید. سعی کنید که به عنوان والدین آگاهی داشته باشید در مورد رشد روانی جنسی کودکتون. والدین باید در مورد دوران بلوغ، در مورد بهداشت این دوران، احکام شرعی که حالا وجود داره به برای فرزندان خودشون اطلاعاتی رو بدن. خب طبیعتاً این اطلاعات در مورد دخترها با پسرها متفاوت هستش. اگه به بچه هاتون اطلاعات صحیح داده نشه، اونا خب معمولاً به دلیل کنجکاوی که دارن سعی میکنن که این اطلاعات رو از منابع مختلف داشته باشن. یکی از این منابع مختلف در واقع همسالان هستن که خب این همسالان معمولاً اطلاعاتشون ممکنه کافی نباشه، ممکنه ناقص باشه و ممکنه که خودش ایجاد یک سری باورهای غلط دیگه در کودکان بکنه. پس بنابراین یک گام رو که اشتباه برمیداریم ممکنه اشتباهات بعدی رو در واقع ایجاد بکنه. اگه کودک اشتباهی رو مرتکب میشه یا شاهد انجام اشتباهی از سوی یه سری از افراد هست بهتره که ما متناسب با ارزش‌های خانواده، آداب و رسوم، عرفی که توی جامعه هستش برای بچه‌ها در واقع مواردی رو مطرح بکنیم. فضای مناسب رو براشون ایجاد بکنیم و بتونیم اطلاعات لازم رو عنوان بکنیم، اینکه من خجالت میکشم یا الان وقتش نیستش یا نباید الان اطلاعات لازم رو داشته باشه یا چشم و گوشش باز میشه. اینها در واقع مواردی هستن که توجه داشته باشیم پدر و مادر عزیز که ممکنه رفتار پرخطر رو برای فرزند ما ایجاد بکنه. اون کسی که در صدد آزار جنسی هستش افرادی هستن که اصلا مشخصه یه خاصی رو ندارن.
بله، تشکر میکنم از روانپزشک برنامه‌مون خانم دکتر پروانه صفایی مقدم. اما در پاییز بسیار زیبا هستیم، پاییزی که منتظر آخرش هستیم که جوجه ها رو بشموریم. چقدر خوبه که آخر پاییز رسیدن به آرزوهام رو بشموریم، پاییزی که برای ما کلی خبرهای خوب خواهد داشت انشاءالله.
خبرداری در چه طوفانی گرفتارم، چه دردی من به دل دارم، خبرداری تو از حالم، خبرداری نام من دیوانه شهر است، عقل من با قلب من قهر است، که بی تو زندگی زهر است. به من وفا نکردی و مرا ز خاطرات خود جدا نکردی و به هر کجا که می روم تو در نگاهمی، جفای قلب من به من تو اشتباهمی. نگار من چرا به من وفا نکردی و مرا ز خاطرات خود جدا نکردی و به هر کجا که می روم تو در نگاهمی، جفای قلب من به من تو اشتباهمی. تو گم شدی میان این شهر، تمام شهر از تو پر شد، تو رفتنی نبودی، حالا به من بگو، بگو چطور شد. به درد خاطر دوچارم، به خنده های بغض آلود، منی نمانده دیگر از من، نگاه تو تمام من بود، نگاه تو تمام من بود. نگار من چرا به من وفا نکردی و مرا ز خاطرات خود جدا نکردی و به هر کجا که می روم تو در نگاهمی، جفای قلب من به من تو اشتباهمی. نگار من چرا به من وفا نکردی و مرا ز خاطرات خود جدا نکردی و به هر کجا که می روم تو در نگاهمی، جفای قلب من به من تو اشتباهمی.
اگه خاطرتون باشه اول برنامه یه اشاره داشتیم به این که به جای اینکه تلاش میکنیم که بتونیم فقط یه مدرک تحصیلی بگیریم، روزی نیم ساعت کتابای مفیدی بخونیم که برای خودمون و دیگران هم مفیدتر باشیم. کتابخونه سعادت آباد رادیو تهران هم کتابهای خوبی رو بهتون معرفی میکنه. بریم ببینیم خواندنی ها کم نیست چی برامون داره.
از انعکاس شهرهای دور تا دریای همین حوالی، با گارمون و بند چرمی و پیانوی در پیاده رو، برایت آواز میخواند بر سنگ فرش ها.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم.
خواندنی ها کم نیست،
سیری در شاهکارهای ادبیات جهان.
خواندنی ها کم نیست. رامایانا، منظومه حماسی مذهبی اثر والمیکی. والمیکی، این سخنسرای دوران باستان هند که یکی از مفاخر آن سرزمین به شمار می آید و نسل‌های بیشمار نامش را با تکریم و تقدیس بر زبان می رانند، سراینده حماسه رامایانا است. منظومه‌ای که بیش از 24 هزار بیت دارد و به 7 بند تقسیم شده است. رامایانا به معنی گنجشک‌های راما، سرگذشت پرشور دو دل داده است، یکی خود راما و دیگری همسرش سیتا. راما و سیتا از نظرگاه یک فرد غیر هندی، دو انسان برگزیده، یک ابرمرد و یک ابرزن هستند که سرگذشت دلنشینی دارند. اما این دو انسان افسانه‌ای در پیشگاه داوری مردم هند وجودهایی مافوق همه انسان‌ها هستند. آنها دو رب و نوع قابل تکریمند که طی قرون و اعصار مورد پرستش مردم هند بودند. راما و سیتا و حماسه پرشور زندگانی آنان بر همه مظاهر ذوقی و هنری مردم هند سایه انداخته است. نفوذ آنان بر فرهنگ این جامعه نامتناهی بوده است. راما برای مردم این دیار مظهر یک فرمانروای دادگستر، رزماوری عدالت‌خواه و شوهری مهربان و فداکار بوده است و سیتا همسری که مظهر پاکدامنی و فرزند پرستی بوده است. والمیکی، شاعری که گفته شده سراینده این رزمنامه است، با این خدمتی که به مردم هند کرده، گنجینه‌ای بس ارزشمند و نادر برای مردم موطن خود باقی نهاده است. در دورانهای دور بر سرزمینی از خاک هند که نام کوسلس بر خود داشت، شهریاری دادگستر به نام داساراتا بر مردم پاک دل آن سامان فرمانروایی میکرد. راما فرزند این پادشاه دادگستر بود. حماسه شورانگیز راما و سیتا بنیان بسیاری از آثار هنری و مذهبی مردم هند بوده است. از سالهای قرن پنجم تا چهارم قبل از میلاد مسیح که گفتند این منظومه شورانگیز سروده شده، تا به امروز بارها داستانها و افسانه‌ها و آهنگها و ترانه‌ها و پیکره‌ها و تصاویر و دیگر آثار ذوقی بر مبنای عشق و ایثار و پاکدامنی و شجاعت و مردمداری و وفاداری آنان به وجود آمده است و این حماسه زیبا و خیال‌انگیز از افتخارات مسلم زبان سانسکریت در جهان ادب و ایمان به شما. نهالی در خاطرت خواهم کاشت تا روزی که صاحب جنگلی شود این آسمان آبی. امضا خواندنی ها کم نیست.
خب 12:50 است. ما بیش از نیم ساعت دیگه هستیم در خدمت شما. میدونم شما هم دلتون نمیخواد که سعادت آباد تموم بشه، ولی خب بالاخره تا این برنامه هم تمام میشه. اگه با ما همراه باشید، هفته های قبل کارشناس بازی های کودکانه آقای هادی حسن علی کلی بازی بهمون یاد دادن که توی این ایام کرونایی با بچه‌هامون سرگرم باشیم. اینقدر این بخش لذت بخشه که من خودم به شخصه هر دوشنبه منتظرم که صحبت‌های ایشون رو بشنوم. شما ما هم اگر مشتاقید ببینید که چه بازی‌هایی رو میتونید به بچه‌هاتون یاد بدید و باهاشون سرگرم بشید، این بخش رو از دست ندید. سلام آقای حسن علی، روزتون بخیر، خسته نباشید.
تاکوخان که شما سلام و عرض ادب،
امیدوارم
خوش باشید. ممنون لطفی که به بنده داشتید و خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه سعادت آباد و ممنونم که با ما همراه هستید.
ممنونم. امروز در خدمتتونی، میخواین از چی صحبت کنید؟ قراره باز شو بازی یاد بگیریم.
امروز میخواییم در راجع توجه و تمرکز صحبت بکنیم که بله، خیلی ضروری هست برای بحث‌های آموزشی. اساسا وقتی که در واقع مغز ما متمرکزتر عمل بکنه، دریافت‌های مغز ما فعالتر و بیشتر خواهد بود و طبیعتا فرایند آموزش خیلی جذاب‌تر جلو میره. خیلی وقتا اصطلاحی که عامیانه ای که ماها به کار میبریم برای اینکه بخوایم به یکی بگیم تمرکز داشته باش چیه؟ میگیم حواستو جمع کن. این حواستو جمع کن خیلی خیلی واژه درستیه، به خاطر اینکه مجموع هماهنگی حواس ما، حالا اختصاصا من امروز راجع به حواس پنجگانه صحبت میکنم که هممون شناخت داریم نسبت بهش، مجموع حواس پنجگانه وقتی که با هم به یک هماهنگی میرسن اساسا اسمش میشه تمرکز. یعنی ما میتونیم دریافت‌های مغز رو فعال کنیم، اما اینها از دوران کودکی یه مرتبه و یک جا آماده پذیرش نیست، بلکه نیاز به فعالیت‌ها و بالاخص بازی‌هایی داره که ما بهشون میگیم بازی‌های حسی حرکتی.
بله.
که اختصاصا دریافت‌های مغز رو بالا میبرن. اگر میخوایم یه مغزی دریافتش بالا بره، باید سیستم پردازش حسی مغزش یک پارچه عمل بکنه، بنابراین هم خوب ببینه، هم خوب بشنوه، هم خوب لمس بکنه و دریافت‌های لمسی داشته باشه و هم اختصاصاً بتونه بتواند
حواسش رو جمع کنه، تمرکزش بره بالا دیگه.
دقیقاً ببخشید یه مزله یا این طرف پیش آمد.
بله متوجه شدیم آقا، پسرتون شیطونی میکنه.
آره بله، جستجوی یک چیزی رو داشتن و از من خواستن. ببخشید.
زنده باشه.
ادامه میدم خدمت شما.
بفرمایید. خواهش میکنم.
دریافتای مغزم رو فعال نگه دارم.
نه خواهش میکنم. بفرمایید.
حواسم به سمت دیگه ایرم. حالا با این تفاصیل، بنابراین بازی هایی که بتواند روی حواس ما، حس بیناییمون، حس چشاییمون، حس لامسمون، حس بویاییمون و حس شنواییمون کار بکنه، میتواند به دریافتای مغز ما کمک بکنه. اساسا راه‌های ورودی به مغز همین حواس هستن و هر چقدر پرورششون بدی میتونه بیشتر کنه. من میخوام با یه کبریت ها امروز یه بازی رو بگم. یک جعبه کبریت با پر از چوب کبریت ها، هر چه تعدادش بیشتر بهتر. چه بازیایی میتونیم بکنیم؟ چیدمان های مختلفی که با این چوب کبریت ها میتونیم داشته باشیم، یعنی از کودکمون بخوایم هر جوری که دلش میخواد اینها رو بچینه و یه شکل درست بکنه. اگر بخوایم کارو پیشرفته تر بکنیم، اینه که یک صفحه نقاشی هم داشته و بعد بخوایم ازش که اون چیزی داره حالا کتوتش رو نقاشی بکنیم. دیگه چه کار میتونیم بکنیم؟ کار بعدی اینه که یک شکلی رو بکشیم براش
با بله،
خط و ازش بخوایم این شکل رو با چوب کبریت ها چیدمان بکنه برای ما. اینها خیلی خیلی میتونه بازی های تمرکزی عالی باشه برای کودک ما. دیگه بریم سراغ بچه هایی که در واقع بازی های بهتری رو میخوان انجام بدن و فعالیت های بهتری میتونن انجام بدن. یک سری از ورزش ها اساسا ورزش های حسی حرکتی هستن، مثل بولینگ، مثل دارت،
بله این بولینگر رو که فرمودید هفته قبل خیلی جالب بود. من به خانواده و دوستان که گفتم انجام داده بودن آخر هفته و کلی هم بهشون خوش گذشته بود. تازه هیچ وسیله هم اصلا تو خونه نشکسته بود. بله
آسیباش کمتره، به اضافه اینکه فرایند بازیافتی هم در واقع داریم.
بله
ابزار و وسایلمون کمک. فعالیت های هنری آزاد، اختصاصا تاکید میکنم فعالیت های هنری آزاد بسیار کمک میکنه به پرورش حواس ما. این فعالیت های هنری آزاد چیا هستن؟ در زمینه هنرهای تجسمی مثلا بازی با گل، بازی با خمیر، بازی با خدمت شما عرض بکنم که کامبا و چیزهایی از این دست، جایی که در واقع بتونه دست ما و در واقع بافت های مختلف رو لمس بکنه و این بافت های اصطلاحا ما بهشون میگیم محرک های حسی. این محرک های حسی دریافت های مغز ما رو بالاتر میبرن.
بله خب دیگه
اگر سوالی هست در این زمینه من در خدمت هستم، اگر نه بریم سراغ یه بازی دیگه و نهایی و خداحافظی.
بله آخرین بازی رو بفرمایید که ما هم خیلی یک دقیقه فقط وقت داریم.
یه صفحه کاغذی تا میتونیم توش نقطه بکشیم، حالا سعی کنیم تو این نقطه ها رو در واقع تا میتونیم به هم وصل کنیم با خطوط مختلف. قاعدتا یک در واقع صفحه و صحنه کاملا مشبک میشه بعد از این.
بله.
حالا سعی کنیم در لابلای اینها اشکال مختلفی رو که میشناسیم پیدا کنیم. مثلا یه درخت رو کشف کنیم توش با رنگ‌آمیزی، مثلا یه خورشید رو کشف بکنیم توش با رنگ‌آمیزی.
این میشه نقطه بازی پیشرفته دیگه.
بسیار نقطه بازی پیشرفته. بله. امیدوارم که در واقع مورد نظر دوستان قرار بگیره و بتونن در واقع ازش استفاده بکنن. ایام به کام همگی باشه.
ممنونم، زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
نشانه فشانده‌ای شراره ها را جان و دل کشنده ای گلایه ها را، نشسته ای به پیش من چو قرص ماهی، به آتشم کشیده ای به سوز آهی، غزل توی که گفته ای شبانه ها را، خندت روانه کن ترانه ها را، روانه شو ستاره شو به عاشقی، بهانه شو به قصد عاشقی، بیا به روی دل نشانه شو، رای من بخوان کمی کنار من بمان دمی، برا تو تکیه کن همی، تو خود علاج و مرهمی، ستاره می شوی، خوب شب می شود، زمان سکوت می کند، تا تو اشاره می شوی، تو را به دل نشاندم، به غیر تو نخواندم، که زنده هم به جان تو، به عشق بی شم ستاره شو به عاشقی، بهانه شو به قصد عاشقی، بیا به کوی دل نشانه شو، رای من بخوان کمی